الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه جلساتی که در شبهای گذشته داشتیم در تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 55، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. اشاره داشتیم در شب‌های گذشته به آیاتی که از آیه شماره 40 که در شأن بنی اسرائیل یهود مدینه به خصوص و در شأن یهود به صورت خیلی کلی نازل شده و رسیدیم به این آیه که بیانگر نافرمانی ها و لجبازی های یهود با پیامبران خودشان بود، به ویژه پیامبر موسی علیه السلام. و اذ قلتم یا موسی، یعنی بیاورید ای یهود، آن وقتی که به موسی علیه السلام گفتید لن نؤمن لک، هرگز حرفای تو را باور نمی کنیم و به آنچه که میگویی ایمان نمی آوری. فرق بین نؤمن بک و نؤمن لک. نؤمن بک مثلا ما میگیم ارکان ششگانه ایمان ان تؤمن بالله، با حرف با میاریم، یعنی که ایمان بیاوری به پروردگار. ولی نؤمن لک یعنی این که باور بکنیم که آن حرفی که میزنی راست است. فرق در معنی دو کلمه. لن نؤمن لک یعنی باور نمی کنیم، حرفاتو باور نمی کنیم، مورد اطمینان ما نیستی. این حرفو یهود به پیامبر موسی علیه السلام زدن، پیامبری که در بین آنها بود، یهود آن وقت. حتی نر الله جهره، مگر اینکه ما الله تعالی را به صورت عیان ببینیم، جهره به صورت آشکار. ماجرا از چه قرار بود؟ وقتی که بنی اسرائیل در غیاب موسی علیه السلام گوساله پرستی کردند، برای بیان توبه پیامبر موسی علیه السلام 70 نفر از بهترین های بنی اسرائیل، از نخبگان آنها که گفته می شود این 70 نفر گوساله پرستی نکرده بودند و مخالف بودند با این کار، ولی چون اکثریت یهود این کار را انجام دادند آنها ساکت شدند و ترس این داشتند که اگر بخواهند با این موضوع مخالفت بکنند جنگ داخلی صورت بگیره. به همین موضوع سکوت کردن بر این منکر و هیچی نگفتن و این خود بیانگر خطرناک بودن سکوت بر منکرات است. کسانی که می دانند باید انسانهایی که در جامعه دچار انحراف می شن و فکرهای منحرف را رواج می دهند باید به آنها تذکر بدهند و اگر سکوت کنند و هیچی نگویند، حتی اگر راضی هم نباشند، این مسئله به اندازه خود خطرناک است. وقتی این اتفاق افتاد و پیامبر موسی علیه السلام اون 70 نفری که گوساله پرستی نکرده بودند رو با خود برد تا نزد پروردگار عذرخواهی کنند و توبه کنند، آنجا بود که این 70 نفری که نخبه بودند، نخبه بنی اسرائیل بودند، به پیامبر موسی علیه السلام گفتن که الان تو میری میگی من با پروردگارم سخن میگویم و من کلیم الله هستم، چون صفت موسی علیه السلام چیه؟ کلیم الله، یعنی کسی که الله با اون سخن گفته بی پرده، نه اینکه مثلا توسط ملائکه وحی شده باشه مستقیما. همان گونه که ابراهیم خلیل الله است و همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خلیل الله است و هم کلیم الله است، یعنی این دو صفت و این دو مقامی که بین دو پیامبر تقسیم شده در شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم چه شده؟ جمع شده. چون معروف است که در داستان معراج پیامبر صلی الله علیه وسلم به جایی رسید که پروردگار با اون علنا سخن گفت و 50 نماز را بر اون فرض کرد در آن شب و بر امتش، و چندین بار رفت و آمد شد بین موسی و بین پروردگار تا اینکه این 50 نماز به 5 نماز تخفیف پیدا کرد. وقتی که موسی علیه السلام به بنی اسرائیل این موضوع رو گفت که من پروردگار با من سخن گفته، این 70 نفر که نخبه بودن گفتن ما حرف تو رو باور نمی کنیم. از کجا بدونیم؟ از کجا بدونیم که الله با تو سخن گفته؟ ما حرف تو باور نمی کنیم مگر اینکه چی؟ حتی نر الله جهرتن، مگر اینکه الله رو عیانا ببینیم. و در سوره بقره در صفحه 18 هم میگه که وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه، کسانی که نمیدونن، کسانی که در جهل زندگی میکنن، یعنی مشرکین قریش همین حرفو به پیامبر صلی الله علیه وسلم زدن، گفتن ای محمد ما باور نمی کنیم که پروردگار با تو سخن میگه مگر اینکه خود پروردگار با ما هم سخن بگه. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، ای کاش الله همونطور که با تو سخن میگه با ما هم سخن بگه، یک کلمه کافیه که به ما بگه، به ما اهل مکه بگه که این پیامبری که میگه من رسول الله هستم درست داره میگه، راست میگه، اون وقت دیگه ما باور میکنیم. حرفی که یهود آن زمان به پیامبر موسی زدن همان حرف هم مشرکین قریش به رسول الله صلی الله علیه وسلم زدن، که خواهد آمد صفحه 18 10 صفحه بعد انشاءالله به آن خواهیم رسید. پس این خود نیز بیانگر لجبازی های این قوم است، قوم یهود که نخبگان آنها اینگونه اناد میورزیدن و حرف پیامبرانشون رو باور نمی‌کردن. لن نؤمن لك حتی نر الله جهرتن فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اینجا بود که وقت این 70 نفر این حرف زدن به موسی علیه السلام، صاعقه آمد، که حالا اصل بر اینه که این صاعقه همون صاعقه معروف باشه، صاعقه که از استکاک بین دو ابر بزرگ به وجود میاد. برخی از مفسرین هم میگن لازم نیست که این صاعقه حتما همون باشه، چون اصل کلمه صاعقه یک صدای خیلی بزرگه و از آنجایی به این صاعقه گفته میشه صاعقه که صدای رعد با خود به همراه داره، وگرنه هر صدایی که خیلی مهیب و بزرگ باشه میشه بهش گفت صاعقه. چرا؟ چون در اثر این صدا هر انسانی که اون صدا رو میشنوه بیهوش میفته زمین، به همین دلیل بهش میگن صاعقه. حالا ما اصل بر این میگذاریم که منظور از صاعقه همون صاعقه‌ای که ما میشناسیم، زیاد مشکلی نیست. البته مهم اینه که به هر حال چنین موج بزرگ صوتی ایجاد شد و این 70 نفری که این حرفو زده بودن همونجا مردن. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، و این در حالی بود که یکی یکی به هم دیگه نگاه میکردن که دارن میمیرن در اثر این صوت بزرگ، صدای بزرگ. خب اینجا یک مسئله دیگه مطرح است. قبل از این که داستان رو پی بگیریم اینه که آیا میشه در این دنیا الله تعالی را دید یا در آخرت؟ چون در این آیه بیانگر اینه که در این آیه به شکل واضح خیلی نه، ولی در سوره اعراف آنجایی که پیامبر موسی علیه السلام آمد به میقات پروردگار گفت رب ارنی انظر الیک، درخواستی کرد پیامبر موسی که یا رب بذار من تو رو ببینم، بهت نگاه بکنم، یعنی اون حجاب هایی که وجود داره برداشته بشه و پیامبر موسی علیه السلام بتونه پروردگار را همان گونه که هست ببیند. این بهش میگن رؤیت عینی، یعنی آن دیدنی که با چشم صورت میگیره طبیعی، وگرنه این که انسان پروردگارش را در خواب ببیند هیچ اشکالی نداره، در این دنیا صورت میگیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث آمده که رأیت ربی البارحه فی احسن صوره، پروردگارم را دیشب در خواب در زیباترین شکل دیدم. و انسان های مؤمنی هستند که این اتفاق براشون افتاده، خدای خود را در خواب میبینند. البته اینکه به چه شکل دیده بشه، هر آنچه که دیده میشه در خواب طبعا صورت حقیقی پروردگار نیست و این کمال و زیبایی که در خواب به این انسان دست میده بر اساس ایمانش صورت زیباتری میبیند. در خواب امکان پذیر است. یک رؤیت دیگر داریم که با قلب صورت میگیره، وقتی که در سوره النجم گفت ما کذب الفؤاد و ما راى، ما کذب الفؤاد یعنی قلب، قلب دروغ نگفت آن چیزی را که دید، ما راى، که برخی از علماء تفسیر بر این باور هستند که منظور از این رؤیت که قلب دیده رؤیت قلبی است که برای انسان‌های مؤمن به وجود میاد در دیدن پروردگارشون، نه که دیدن با چشم باشه. و در همین زمینه است که در حدیث آمده که در تعریف احسان ان تعبد الله کانک تراه فئن لم تکن تراه فانه یراک، این گونه پروردگارت را عبادت بکنی که گویی آن را میبینی، کانک، نگفته به این صورت که واقعا تو او را میبینی، گفته کانک یعنی انگار او را میبینی، که این انگار دلالت بر اینه که رؤیت واقعی صورت نمیگیره، ولی اون رؤیتی که صورت میگیره صورت رؤیت قلبی است، انسان با قلبش، با قلبش. همیشه این مسئله و این احساس بهش دست میده که داره پروردگارشو میبینه و پروردگارش هم داره اونو میبینه. بنابراین در سوره اعراف در جواب درخواست پیامبر موسی علیه السلام پروردگار فرمود لن ترانی، نمیتونی مرا ببینی، مرا نخواهی دید، که کلمه لن هم در زبان عربی نشانه نفی چیزی در مستقبل است، یعنی چنین چیزی امکان پذیر نیست که مرا ببینی، نخواهی دید. ولی در آخرت چی؟ این در دنیاست. در دنیا هیچ کسی، حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم الله تعالی رو ندیده است. منظور اینه که ندیده است آن دیدنی که با چشم صورت میگیره، نه با قلب و یا نه در عالم خواب. ولی در آخرت اهل بهشت یکی از مهمترین نعمتهایی که از آن برخوردار خواهند بود بعد از تمام نعمتهایی که در بهشت وجود داره، نعمت دیدن پروردگاره. در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم با اصحابش در جمعی نشسته بودند و ماه شب 14 بود، تقریبا چنین حالتی که امروز ماه هستیم، ولی اگر بیرون بودیم میتونستیم ماه رو ببینیم. و اینجا بود که خطاب به اصحابش فرمود سترون ربکم کما ترون هذا القمر، آنچنان که همه شماها دارید این ماه رو به این وضوح به این وضوح میبینید پروردگارتون را خواهید دید. لا تضامون فی رؤیته، در دیدنش ایجاد مزاحمت برایتان نخواهد شد. حالا چه از نزد خودتون، یعنی همدیگر رو در همدیگه فشار بیارید، یا یکی ببینه دیگری نتونه ببینه، چون ما الان وقتی که ماه از ما فاصله داره همه میتونیم اونو ببینیم در هر جایی که باشیم و هیچ کس برای دیگری ایجاد مزاحمت دید نمی کنه. همان گونه اهل بهشت پروردگارشان را در بهشت خواهند دید بدون اینکه برای همدیگر ایجاد مزاحمت بکنند و بدون اینکه یک چیز خارجی ایجاد مزاحمت بکنه. ابری باشه مثلا در این دنیا، ابر ممکنه بیاد جلو ما رو بگیره یا خود ما خسوف بکنه یا به هر علت دیگری، ولی این موضوع برای پروردگار، برای دیدن پروردگار در بهشت نخواهد بود. همه اهل بهشت پروردگارشان را خواهند دید و آیاتی در قرآن نیز دلالت بر همین است. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در آن روز در بهشت چهره هایی است که به سوی پروردگارشان نگاه می کنند و این چهره ها به علت دیدن پروردگارشان نورانی می شوند. ناظره یعنی پرنور و درخشان، الی ربها ناظره یعنی به سوی پروردگارشان نگاه می کنند. این رؤیت و این دیدن، دیدن است که با چشم صورت می گیره و رؤیت حقیقی است. و همچنین در سوره یونس آمده که می فرماید للذین احسنوا الحسنى و زیاده، کسانی که در این دنیا کارهای پسندیده و نیک انجام دادند پاداششان در بهشت هم حسنا است. حسنا یعنی چی؟ احسنوا حسنا، یعنی همونطور که کار خوب انجام دادند حسنایی در آخرت دارند، که منظور از حسنا بهشت است. و زیاده، این زیاده دیگه چیه؟ بهشت دیگه وقتی که انسان وارد بهشت شد ممنوعیتی در اونجا وجود نداره، تمام نعمتهایی که در بهشت وجود داره آزاده. نمیشه گفت که فلانی در بهشت است ولی از نعمت فلانی ممنوع است، دیگه اونجا چیزی ممنوع نیست. لا مقطوعه ولا ممنوعه، در سوره واقعه اومده. اگه همه از نعمت‌های بهش برخوردار هستن، این زیاده‌ای که در این حدیث ذکر شده، در این آیه ذکر شده چیست؟ به اتفاق علمای تفسیر منظور از این زیادت دیدن پروردگار است. و در احادیثی بسیار صریح و صحیح آمده که پروردگار حجاب‌ها را کنار می‌زند و اهل بهش به اون نگاه می‌کنند. این موضوع رو خلاصه میکنیم تا از مبحث اصلی خارج نشیم. فقط چون کلمه حتی نر الله جهرتن اومده بود و خود کلمه جهره هم یعنی آشکار، دلالت بر این میده که آن چیزی که اینجا محل انکار بود از جانب بنی اسرائیل، این که خواسته بودن پروردگار رو آشکار ببینن، ولی غیر آشکار امکان داره که همون رؤیت قلبی یا رؤیت در منام در خواب باشه. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، آن صاعقه آمد و شما را گرفت، یعنی جان شما را گرفت، مردید. و أنتم تنظرون، و شما شاهد مردن همدیگر بودید. 70 نفر می دیدن که دارن می میرن. خب این دلیل بر اینه که چنین درخواستی درخواست ناشایستی است و در شأن این 70 نفر نبود که چنین درخواستی بکنن و با پیامبرشان چنین برخوردی بکنن که بگن ما حرفای تو را باور نمی کنیم مگر اینکه چنین اتفاقی بیفته، که بیانگر شک و تردید آنها در رازگو بودن موسی علیه السلام باشه. ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد از اینکه مردید
من بعد موتكم شما رو دوباره زنده گردانید.
اصل بر این است که وقتی انسان در این دنیا میمیرد، جانش گرفته میشود، روحش از بدنش خارج میشود، دیگه زنده نشود تا روز قیامت. ولی به عنوان معجزه در سوره بقره 3-4 جا ذکر شده که به منظور این که پروردگار بر این کار تواناست، کسی نه فردا بگوید که شاید نشانه عجز و ناتوانی باشد. این اتفاق افتاده که یک چیزی که جانش گرفته شده دوباره زنده شده. یکی این مسئله است، همین آیه. آیه بعدی دو صفحه بعد در قسمه در داستان گاو بنی اسرائیل، وقتی که شخصی متهم به قتل انسان دیگری شده بود، گفتن گاوی را سر ببری، خواهد آمد دو صفحه بعد سه صفحه بعد و با تکه از این گاو به آن شخص مرده بزنید، کسی که کشته شده، اون بلند خواهد شد و گواهی خواهد داد که چه کسی ما را کشته است. البته زنده شدنی که ادامه پیدا نمی کنه، فقط گواهی میده و میمیره. این موضوع دومه. مورد سوم داستانی است که در خود سوره بقره مشهور به داستان عزیر است. او کالذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها. سوال کرد، انسانی بود که اکثر علما تفسیر بر این باور هستند که این انسان پیامبر عزیر علیه السلام بوده، بر خرابه رد میشه، روستایی که به خرابه تبدیل شده بوده، مردم مردن و سقف ها همه ریخته، خانه ها ویران شده، و وقتی که سوار بر الاغ خود بود از اونجا رد میشده، وقتی که این منظره رو میبینه میگه چه کسی هست که بخواد این رو دوباره زنده گرداند؟ انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه الله تعالی این آبادی، یعنی مردم این آبادی را دوباره زنده خواهد کرد؟ که اینجا بود که پروردگار جان او و جان الاغش را گرفت و 100 سال در اون وضعیت باقی ماند. پس از 100 سال او را زنده گردانید. اول خودش را زنده گردانید و گفت نگاه کن به الاغت که چگونه زنده می شود، و الاغ تبدیل به یک کوپه استخوان شده بود، بلند شد و گوشت و پوست برگشت بران الاغ و گفت که نگاه بکن به غذات و آن آبی که از آن می نوشیدی هیچ تغییری نکرده. داستان خواهد آمد انشاءالله. و موضع چهارم آنجایی که پیامبر ابراهیم علیه السلام درخواست کرد از پروردگار که چگونه مرده را زنده می گردانی. رب ارنی کیف تحی الموتا، به هم نشان بده. قال اولم تؤمن، پروردگار به پیامبر ابراهیم گفت مگر ایمان نداری به زنده شدن مردگان؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، گفت بله ایمان دارم ولی میخوام قلبم مطمئن باشه، چیزی با چشم ببینم فرق میکنه که تا اینکه انسان ندیده بهش باور داشته باشه، تا چیزی که اتفاق نیفتاده باشه. برای همه این حالت به وجود میاد دیگه. مثلا شما آوازه جای رو شنیدی، شهری، کوهی، بیابونی، هر جا که باشه، فرض کنیم مکه مثلا، کعبه، این همه آوازه کعبه رو شنیدی، آیا اینکه خودت بری ببینی مثل اینه که 80 سال زندگی بکنی و خبر مکه رو بشنوی و خبر کعبه رو بشنوی؟ نه، تفاوت داره. و اینجا بود که دستور آمد که 4 تا پرنده را بگیر و سر ببر و آنها را با هم مخلوط کن، گوشتهایشان، و بر سر 4 قله بذار و ببین که چگونه این گوشتها به 4 پرنده تبدیل خواهد شد و به صورت پرواز خواهند کرد. یأتونک سعیا، با سرعت به صورت خواهند آمد. اینم حالت 4 که اتفاق افتاد. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. چرا این کارو کردیم؟ چرا شما را زنده گردانیدیم بعد از اینکه جانتان را به علت این سخن بد و این رفتار ناشایست با پیامبر موسی علیه السلام گرفتیم، دوباره شما را زنده گردانیدیم؟ برای چی؟ برای اینکه راه شکر در پیش بگیرید. دیگه از این کارا نکنید. و درس عبرتی باشه برای نسل‌های آینده یهود و بنی اسرائیل که خواهند آمد. و گفتیم که تمام اینها برای پدران یهود موجود در مدینه اتفاق افتاده بوده، ولی با این وجود همش ضمیر مخاطب داره به کار برده میشه. قلتم فأخذتكم بعثناكم موتكم لعلكم انتم تنظرون تشکرون. شماها یعنی این کارو کردی، در صورتی که این تمام این ماجراها برای پدران آنها اتفاق افتاده بود، پدران دور که گفتیم حداقل 13 قرن بین یهود موسی علیه السلام و بین یهود رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه فاصله زمانی بوده. 13 قرن قبل از میلاد، یعنی موسی علیه السلام 13 قرن قبل از میلاد مسیح بوده و پیامبر صلی الله علیه وسلم در سال 571 میلادی به دنیا اومده، یعنی میشه 18 قرن، نزدیک به 19 قرن فاصله زمانی وجود داشته. علتش این بود، دیشب گفتیم که اولا این حرفایی که آن پدران یهود زدن، یهود موجود در مدینه هم آن حرفا رو بهش باور داشتن. از لحاظ مشکلاتی که آن مخالفاتی که در آن افتاده بودن انکارش نمی کردن و به گونه ای به آن افتخارم می کردن. به همین منظور این نکوهش ادامه پیدا کرد. در زمین نعمتها که شما را نجات دادیم از فرعون و فرعونیان و بر شما کتاب نازل کردیم، این به خاطر بود که نعمتها ادامه پیدا کرده بود در آن ملت، هنوز قطع نشده بود. به همین دلیل هر جا جای نکوهش باشه، چون آنها به این حرکات پدرانشان افتخار میکردن، نکوهش ادامه پیدا میکرد که شما این کارو کردید. و هر جا بحث نعمت باشه، چون اثر آن نعمت هنوز ادامه پیدا کرده بود. و ظللنا علیکم الغمام، الان منظور اینجا که اینجا لعلکم تشکرون، که شما یهود مدینه که الان دارید این حرف رو میشنوید و پیامبری برگزیده شده که پیامبر آخر الزمان است و شما همیشه به عرب این حرف خودتون میزدید، اصلا به خاطر همین علت بود که منطقه شام رو رها کردید و آمدید به یثرب که همون مدینه باشه، که میدونستید پیامبر آخر زمان از اینجا برانگیخته میشه. چرا وقتی اومد بهش ایمان نیاوردید؟ ما این کار رو با پدران شما کردیم که راه شکر در پیش بگیرن و رازگو بودن موسی علیه السلام رو تایید بکنن، و از همینجاست که شما باید الان رازگو بودن محمد بن عبدالله رو تایید بکنید. راه اونا رو در پیش نگیرید. شکرش در اینجاست، لعلکم تشکرون، که کفر نورزید، به این پیامبر ایمان بیاورید و لج و لجبازی را بگذارید کنار. ولی خب این کار رو نکردن و کفر ورزیدن و میدونستن که پیامبر بر حقه، فقط به خاطر این که از بنی اسحاق نبود، از بنی اسماعیل بود، بهش ایمان نیاوردن. وگرنه در کتابهایشون، در اون چیزی که نسل به نسل بین خودشون منتقل کرده بودن، تمام آن صفاتی که می دانستن از پیامبر آخر الزمان در پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داشت و می دانستن که این پیامبر بر حق است، ولی به خاطر مسائل قبیله‌ای و قومیتی اون رد کردن. و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى. بکنم اینو بذاریم برای جلسه بعد، طولانی نشه دیگه، خستتون نکنیم. الحمدلله رب العالمین.